أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. خداوند تبارک و تعالی همه ما را در صراط مستقیم حفظ بفرماید، قلوب ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام بفرماید، ثبات قدم در مسیر ولایت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام به ما کرامت بفرماید و ما را جزو منتظرین حقیقی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امشب ان شاء الله روایاتی از ائمه معصومین علیهم السلام میخونیم در ارتباط با برهان نظم. گفتیم کتاب توحید مفضل و حدیث اهلیلجه دو تا کتاب و دو حدیث خیلی مهم هست در این زمینه، خوندنش لازمه، ضروریه. اگر کسی با افرادی که منکر خدا هستند، خدا را قبول ندارند، در ارتباط هست و شبهات اونها به گوشش خورده و در ارتباط با خداوند سؤالی در ذهنش پیش آمده، حتما بداند با خوندن و مطالعه و دقت در حدیث اهلیلجه و توحید مفضل بلا شک مشکلاتش برطرف می شود. این رو نه از سر تعصب عرض می کنم، نه از سر علاقه به امام صادق علیه السلام، بلکه از باب فردی که تجربه کرده است و با افرادی که دچار سؤالهای جدی در بحث توحید بودند، ما این کتابها رو مباحثه کردیم، متن کلام امام صادق رو خوندیم، بررسی کردیم، توضیح دادیم، اون فرد سؤالاتش برطرف شده. اون هم نه یک نفر و دو نفر، اون هم نه افرادی در حد سطوح ذهنی و استعداد پایین. واقعا در این دو رساله عجایبی و نکاتی وجود دارد که اینی که بنده تجربه کردم. یکی دیگه از اساتید و بزرگانی که در حدیث بسیار کار کرده و زحمت کشیده سالها، ایشون کتاب احتجاج رو هم اضافه می کرد. می فرمود در مسائل توحیدی خوندن و مطالعه دقیق کتاب احتجاج. ببینید، مطلب توحید دین ماست، فکر ماست، یک مطلب ساده ای نیست که ما توقع داشته باشیم یه دور مطالعه کنیم و بار رو جمع کنیم و ببندیم و بریم. یه مطلب مهمیه دیگه. همه فکر ما بسته به توحیده، همه فکر ما بسته به نبوته، به اسمته. اینا خیلی زیربناییه دیگه، همه هویت فکری ما وابسته به این مسائله. خب باید برای اینها، اگر دوچار مشکل هستیم، اگر نیستیم الحمدلله، خدا رو شکر، اگه دوروبری های ما همه اهل ایمان هستند، همه ما رو تقویت میکنن در فکرمون، همیشه کمککار ما هستن، الحمدلله. لازم نیست ما بریم ابتداءً سراغ شبهات و سوالات برای پاسخ دادنش کاری بکنیم. ممکنه این مطالبی که گفته میشه عده‌ای الان احساس ضرورت و احساس نیاز ضروری به این مطالب نداشته باشن، خب هیچی، اونا الحمدلله. اما اگر کسی میخواهد در این زمینه پیشگیری بکند، همیشه نباید که آدم درمان بکنه، که گاهی باید پیشگیری کنه. همیشه ما نباید به فکر این باشیم خب حالا به مشکل توحیدی بر بخوریم، حالا بریم حلش کنیم، به مشکلی در نبوت و عصمت و ولایت بر بخوریم بعد بریم حلش کنیم. میشه انسان پیشگیری کنه، یعنی ما بیاییم اون هویت فکری خودمون رو برای خودمون بنویسیم، هر کسی خودش فکر بکنه، من، منیت من، هویت من چیست؟ اول خداست، اعتقاد به خدا. اینو از من بگیرن دیگه هیچی برای من باقی نمیمونه. اعتقاد به نبوت پیغمبر اکرمه، از من بگیرن هیچی باقی نمیمونه، نه قرآنی، نه اهل بیتی، هیچ، همه میره رو هوا دیگه، هیچ. ولایت امیرالمومنین، خلافت امیرالمومنین، اعتقاد به 12 امام هست، اعتقاد به عصمت اهل بیت هست، اعتقاد به وجوب اطاعت اهل بیت هست، درسته؟ اینا هویت های دینی ماست، زیربناهای فکر. هر کدام از اینها اگر متزلزل بشود و دچار فتنه و شبهه بشود، من از این مسیر و از این منیتی که الان درش هستم خارج میشم، میشم یک انسان دیگر. اگه اعتقادم رو به این مسائل از دست بدهم، کلن میشوم یک موجود دیگر، یک انسان دیگر، به لحاظ فکری و عقیدتی، نه به لحاظ جسمی. خب اون که شیطان لعین قسم خورده است که من بر راه مستقیم، سر راه مستقیمت می نشینم و بندگانت را گمراه می کنم، او یعنی چه چیزی رو هدف میگیره؟ همین زیربناها و بنیانهای فکری رو هدف میگیره. شیطان وقتی میتونه فردی رو از صراط مستقیم خارج بکنه که یک اعتقاد یا تمام اعتقادات حقه اصلی او را بگیرد، اینو میتونه منحرف کنه. اگر اعتقادات فرعی را بگیرد و متزلزل کند، این فرد رو عقب میندازه. مثلا من نسبت به ائمه علیهم السلام نگاه خیلی عمیقی نداشته باشم، عقب میفتم، ضرر میکنم، حسرت خواهم خورد، اما از صراط مستقیم خارج نشدم. مرحوم شیخ صدوق قائل بود به سهو النبی، پیغمبر سهو میکند، ائمه سهو میکند، اما شیعه است، عالم بزرگم هست، از صراط مستقیم خارج نشد، اما یه اعتقاد اشتباهی داشت. اما شیطان وقتی میتواند فرد را از صراط مستقیم خارج کند که یکی از اعتقادات اساسی و زیربنایی را ازش بگیره، مثلا اعتقاد به خدا رو بگیره، یا اعتقاد به تشیع و ولایت امیرالمومنین رو بگیره از فرد، اعتقاد به زنده بودن امام زمان علیه السلام را، امامت امام زمان را ازش بگیره و امثال اینجور امور. اینا رو باید بنویسن، هر کسی باید فکر کنه، یه لیستی تهیه کنه، هر کسی ببینه چه اعتقادات ما اصلیه، ببینیم میتونیم بنویسیم. ما در حوزه احکام هم همینطور یک سری احکام داریم، حالا واردش نمیشن. به خاطر اهمیت این اعتقادات زیربنایی و اساسی، چون اهمیت فراوان دارد، ما نباید تو این حوزه ها فقط دنبال درمان باشیم، باید دنبال پیشگیری هم. برای اینکه دنبال پیشگیری باشیم، باید در این زمینه ها با کلمات اهل بیت آشنا باشیم، انس داشته باشیم، یعنی فرمایشات توحیدی اهل بیت رو هم بخونیم. نگیم خب ما خدا رو که قبول داریم، خب بله خدا رو قبول داریم، اما چون خدا رو قبول داریم دیگه نریم مطالب توحیدی رو مطالعه کنیم، درش تحقیق کنیم. این هویت فکری ماست، خیلی مهمی، باید پیوسته تجدید بشه، تکرار بشه، فکر بشه روش، تحکیم بشه. به همین جهت اگر کسی در این زمینه ها گفتیم توحید مفضل و رساله اهلی لجه رو مطالعه بکنه، این مثل چیز واکسنه، پیشگیری داره، یعنی یه حالتی در فرد درست میکنه ضد ضربه میشه، شبهات ابتداءن دفع میشه، شبهه نمیاد بنشینه در وجود انسان بعد بلند شه، اصلا شبهه از اول نمیاد، انقدر انسان مستحکم میشه. حالا این تذکراتی بود که دادیم در این زمینه که اگر اون دوتا رساله توحید مفضل و اهلی لجه بخواد خونده بشه، هر کدوم حدوداً 10 جلسه میبره که انسان ترجمه با توضیح مختصری، مثلا خیلی دیگه دقیق نشیم، حدود 10 جلسه هر رسالهش وقت میبره. انشالله خدا روزی کنه که موفق بشیم به گفتگو در ارتباط با این مسائل. از اون دو رساله که بگذریم، روایات دیگری داریم در ارتباط با برهان نظم. اون دوتا هم گفتیم برای برهان نظم بود دیگه، عمدش برهان نظم بود. روایات دیگری هم در مورد برهان نظم داریم. فایده خوندن این روایات چیه که امشب میخوایم چند تاشو بخونیم؟ ادبیات ائمه رو یاد میگیریم، نوع گویش، نوع گفتار، نوع مطالب اهل بیت رو یاد میگیریم، اقلا نگاه اهل بیت رو به برهان نظم به دست میاریم. برهان نظم در نگاه اهل بیت چه جایگاهی داشته؟ یک دونه حدیث، حدیث اولی که میخونیم از کتاب شریف کافی هست، کتاب عقل و جهل کافیه. در کتاب چی آقا؟ عقل و جهل. باید تو کتاب توحید بیاد، اما در کتاب عقل و جهل آمده. یک بخشی از یک حدیث مفصلی است در ارتباط با عقل و اهل عقل و آثار عقل و انسان‌های عاقل، یه بخشیش مربوط میشه یه دفعه به توحید. حضرت می‌فرماید ای هشام، امام کاظم علیه السلام می‌فرماید ای هشام، خداوند تبارک و تعالی اهل عقل و اهل فهم را در کتابش بشارت داده است. خدا بشارت داده به کسی که عاقله، اهل فهمه، اهل فکر، اهل درکه. چی فرموده خدا؟ فرموده فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. بشارت بده ای رسول ما به اون بندگانی که یک کلام رو، کلام حق رو میفهمند، استماع میکنند، درک میکنند، متوجه میشوند. خدا به اینا بشارت داده. بشارت خدا هم امر عظیمی است. اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. کسانی که استماع میکنند قول را و گفتار را و میفهمند، صحیح بودن را میفهمند، غلط بودن را میفهمند، حق و باطل بودن را درک میکنند، اینها اسمشون در قرآن اولو الالباب است، صاحبان لب، یعنی صاحبان عقل. ای هشام، خداوند تبارک و تعالی حجتهای خودش را برای مردم کامل کرده است به وسیله عقول. چطور حجت بر من تمام میشه که چه راهی درسته چه راهی غلطه؟ به وسیله عقل. یک قوه نورانی خداوند به هر انسان مکلفی داده است به نام عقل. این عقل ناخودآگاه کار میکنه، ناخودآگاهه. به محض اینکه فرد مواجه می شود با حق و باطل، می فهمد که حق کدام است، باطل کدام است. این یک بحث مفصلیه، واردش نمی شیم. خیلی مفصل و خیلی مهم. عقل مستقیم با حقایق اشیاء مرتبطه، دقیق متوجه می شه. عقلی که خدا به انسان داده، مگر اینکه انسان با عقلش انقدر بجنگه، یعنی گناه گناه گناه، معصیت معصیت، دنیا پرستی، تا این عقل از کار بیفته، ضعیف بشه. توجه میکنید؟ ولی به صورت طبیعی عقل در بچه ها معمولا خوب و بد رو میفهمن، درست و غلط رو تشخیص میدن. و خداوند تبارک و تعالی فرمود که انبیاء رو نصرت کرده و یاری کرده به وسیله بیان. خیلی زیباست این جمله، خیلی زیباست و خیلی مهمه. خداوند انبیا رو نصرت کرده. چجوری؟ بهشون بیان داده. هیچ کس بیانش زیباتر، شیواتر، جامعتر، بلیغتر، فصیحتر، جمع و جورتر، منظمتر، کاربردیتر از انبیا نیست. چرا؟ چون قوه بیان را خدا به ایشان داده است. اختیار کلمات و جملات و مفاهیم همه در اختیار انبیاست. خیلی مهمه ها، نصر الانبیاء بالبیان. پس خداوند کار را از همه طرف برای اکمال حجت و اتمام حجت کامل کرده، خدا کار رو کامل انجام داده، به ما عقل داده، به اون فرستادگانش و رسولانش هم بیان داده که قشنگ مطلب رو تفهیم کنن و ما هم بفهمیم. دو طرف رو خداوند کامل کرده. اگر انبیا کلن حرف نمی زدن، ما هرچی هم عقل داشتیم نمی فهمیدیم. اگر انبیا حرف زیبا می زدن اما ما عقل نداشتیم، بازم نمی فهمیدیم. پس باید یک کاری خداوند در ما بکند که به ما عقل بدهد که داده. خداوند در کارش کوتاهی نمی کند. یک کاری هم باید با انبیا بکنه، خداوند به اونا بیان داده، قوه بیان داده. و لال باد زبانی و شکسته باد قلمی که می نویسد فلانی ها و فلانی ها و فلان گروه و فلان ها، که من نمیخوام اسم ببرم و وارد مسائل حاشیه‌ای بشم، اینها کلامشون از انبیا شیواتره و زیباتره و دلنشینتره. اینجور نیست، این مال نقص شماست آقا که اینجوری می نویسی. شمایی که می نویسی مثلا کلام مثلا فلاسفه و حکما، اینا از کلمات انبیا شیواتره، دلنشینتره. یعنی منظورش اینه وقتی صحیفه سجادیه میخونیم همچین خیلی به دل نمی نشیند، نهج البلاغه میخونیم خیلی همچین متوجه نمیشیم منظور چیه، اما وقتی یه فیلسوفی همون کلام امیرالمومنین رو توضیح میده تازه ما میفهمیم آها حالا این کلام خوب شد دیگه. با این توضیح ما مستغنی میشیم از کلام امیرالمومنین، چون انقدر این زیباست و جذابه. این خیلی حرف زشتیه بعضیا گفتن متاسفانه و نوشتن. خب پس خداوند انبیا را نصرت کرده به وسیله بیان، به اونا بیان داده. علمه البیان، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. این بیان خیلی مهم، خدا تعلیم کرده است به پیغمبر بیان. خب یه چیزی توجه بکنید، تمام این روایت که میفرماد انبیا انبیا انبیا، اکملش برای ماست چون خاتم الانبیا، افضل از همه انبیا ائمه. پس بیان ائمه از همه انبیا قوی تر، ادله انبیا ائمه ما و اسلام. یعنی الحمدلله ما در زمانی قرار گرفتیم که با بهترین بیان ها، قوی ترین بیان ها از جانب 14 معصوم علیهم السلام تزریق می شویم علوم را. علوم به ما تزریق میشه از طریق قوی ترینشه. لذا امام کاظم می فرمایند انبیا، اما خب خود هشام متوجه میشه که اینجا منظور از انبیا کیه، چون پیغمبران دیگه وقتی خورشید میاد دیگه چراغ‌های کوچکتر حرفی برای گفتن ندارن، چیزی نمیمونه از نورشون. خب و دلهم، دقت کنید از اینجا کار داریم، دلهم علی ربوبیتی بالادله، خداوند برای مردم دلیل گذاشته به سمت ربوبیت خودش، خدا برای مردم دلیل. پس عقل آمد، بیان هم آمد، خب دلیلی هم باید باشه که اون با بیانش دلیل رو مطرح کنه. وقتی دلیل رو مطرح کرد، بعد این فرد با عقلش اون دلیل رو بپذیره و بپسنده و قبول کنه. حالا پس دلیل هم خدا قرار داده. حالا دلیل ها چیه؟ حضرت شروع میکنن آیات کریمه قرآن همش در ارتباط با نظم عالم، که اینها دلیل هاییه که خدا قرار داده. اینطور نیست که برهان نظم برای عوام الناس باشه، برای ساده اندیشا باشه، به قول آقایون نوشتن تو کتاباشون دلیل اقناعی. دلیل اقناعی یعنی اینکه فعلا این آدم چون خیلی ذهنش قوی نیست، سطح پایینه، با همین بیان راضی میشه. اما همین بیانو به یک انسان بالاتری بدی، میگه نه این که دلیل نیست که. میگه آقا نفر قبلی قبول کرد، میگه خب نفر قبلی ساده لوح بود، ذهنش ضعیف بود، نتونست بفهمه، این حرف دلیل نمیشه. لذا گفتن برهان نظم دلیل بر خدا نیست. بعضیا گفتن با وجود همچین روایاتی ها، حالا میخونیم متعدد روایات داریم، گفتن برهان نظم دلیل نیست. هر کس با برهان نظم قانع میشه که خدا هست، این ساده لوحه. عجیبه واقعا. بعد حضرت فرمود که خداوند فرموده الهکم الهم واحد، آیات کریمی قرآن، منم میخونم الهکم الهم واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابتن و تصریف الریاح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. ترجمه آیات: همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و رفت و آمد شب و روز و حرکت کشتی ها در دریاها که به نفع مردم هست و در آنچه خداوند از آسمان نازل می کند که باران ها هست و به وسیله نزول باران زمین مرد زنده می شود و به وسیله منتشر بودن در زمین از هر جنبنده ای، عالم حیوانات، خزندگان، درندگان، اینها و اینها، و در حرکت بادها، تصریف ریاح، بادها چه اتفاقاتی در این عالم جریان میدن، اتفاقاتی رقم میزنن، و تصریف ریاح و در حرکت ابرها که بین زمین و آسمان تسخیر شده است که از یک حدی ابر بالاتر نمیتواند برود و از یک حدی پایینتر نمیتواند بیاید که به زمین بچسبد به طور کامل، در اینها آیاتی است برای ساده اندیش های ساده لوح های اینا. قرآن اینو فرموده؟ نه، فرموده لآیات لقوم یعقلون. اینا آیات است برای انسان عاقل. شما اگه برهان نظم رو برهان نمیبینی و دلیل نمیبینی، شما عقلت کمه، چون ما قول خدا به نظر ما چیه؟ صادقتر از قول شماست. قول خدا درستتر از همه قول هاست. خدا فرموده اینها آیته. آیت چی؟ آیت شیطانه؟ آیت نبود خداه؟ آیت بی‌نظمیه؟ آیت ضد توحیده؟ آیت توحیده؟ آیت توحیده. برای کیا آیت توحیده؟ برای گروهی که عقل دارن. پس چرا این آقایی که اینقدر فیلسوف دقیق زرنگ مو رو از ماس میکشه بیرون، چرا این میگه دلیل نیست؟ به خاطر که این عقلش کمه. نه آقا، نمیشه. ما بین قول خدا و این آقای فیلسوف، این آقای فیلسوف رو مقدم میکنیم. شما هم مثل اویی، شما هم مثل اویی، عقل شما هم کمه. ولی که انسان نمیاد بین قول خداوند، صریح آیه قرآن و آیات قرآن و روایات متعدد، قول چهار نفری که نتونستن بفهمن برهان نظم چطور برهان است و گفتن این دلیل اقناعیه. برهان نظم برای آدم ساده لوحی که درست دقایق مطلب رو متوجه نمیشن، که در فاطمی قبل گفتم گاهی دلیل غلطه، نتیجه درسته. دلیل مقدمات غلطه، نتیجه درسته. یعنی مثل این که من به شما بگم این منبر آهنیست پس به این زودی ها نمیشکند، نتیجه این که پس به این زودی ها نمیشکنه. درسته، این نتیجه درسته، این منبر به این زودی ها نمیشکنه، اما مقدمه غلط بود. این نه بخاطر اینکه این آهنیه. حالا اگه شما باور کردی این آهنیه، این مال ساده لوحی شما میشه. برهان نظم از این دست نیست. انبیا بیان برهان نظم رو بیارن که برهان نظم میگه خدا هست. خب خدا که هست، اما برهان نظم که دلیل نیست. این برای آدم ساده لوح. اگه شما باور کردی برهان نظم داله بر وجود خداست، این برای ضعف عقل شماست. این نیست که اینجور دلیل نمیارن. قبلا گفتیم ما انبیا دلیلی نمیارن که مقدمات دلیل غلط باشه اما نتیجه درست باشه. یعنی نه انبیا، یه انسان عاقل این کارو نمیکنه. بنده الان یه حرفی دارم روی منبر میزنم، یه خورده توجه داشته باشم که آقا 10 سال دیگه، نه همین الان، شاید تو این جمع یه انسان دقیقی باشه بفهمه که من دارم چی میگم. حالا 10 نفر مثلا متوجه نمیشن که من دارم اشتباه حرف میزنم، شاید یه انسان دقیقی باشه بفهمه. خب من باید حواس صحبت خودم و هوای صحبت خودم رو داشته باشم، حواسم جمع کنم، حرف غلط نزنم روی منبر. بعد انبیا ائمه بیان با این سر و صدا برهان نظم رو به عنوان دلیل بر خدا بیارن، در حالی که میدانن صداشون به حکما میرسه، صداشون به فلاسفه میرسه، صداشون به اهل دقت، اهل نظر میرسه، و این دلیلم دلیل نیست، و این دلیلم دلیل نیست، این مقدمات رساننده به اون نتیجه نیست. این که یک انسان عاقل این کارو نمیکنه که بعدم هی اصرار کن آقا کلمات ما رو بنویسید منتشر کنید. کی فرد این کاری؟ انسان عاقل و ائمه که اصلا حسابشون فوق این حرف هست. من کی محکم میگم آقا کلمات منو بنویسید منتشر کنید در همه عالم همه بشنون؟ کی این کارو میکنم؟ وقتی که روشن و واضح برام باشه که دیگه مولای درز حرف من نمیره. همین است و لا غیر. یک انسان عاقل این کارو میکنه، انسان عاقل معمولی. بعد ائمه علیهم السلام این همه از برهان نظم استفاده کردن، در حالی که این برهان نظم مثلا دلیل بر خدا نیست، این برای سطوح پایین جامعه است. این خیلی بی احترامیه، بی احترامی بزرگیه. بگذاریم. بعد امام کاظم علیه السلام فرمود یا هشام، خداوند تبارک و تعالی این مطالب را دلیلی بر معرفت خودش قرار داده، این تصریف ریاه و اموری که گفتیم، به این که برای اینها مدبری هست. اینا مدبر داره، یعنی این مجموعه های منظم که هر کدوم خودش به تنهایی حیرت انگیزه، باز با هم دیگه مرتبط هم هست. شب بر روز تعدی نمی کنه، ماه بر خورشید تعدی نمی کنه، باد بر خاک تعدی نمی کنه، آتش بر آب تعدی نمی کنه. اینا همه با هم دیگه هم مرتبطه، با هم دیگه هم مد شده. این یک مدبری داره که اینا رو با هم تنظیم میکنه، که این نظام پدید میاد. فرمود خدا اینا رو دلیل قرار داده. فقال، خدا چی فرموده؟ و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخراتم به امره ان فی ذلک لآیات لقوم ساده لوحون. نه، لقوم یعقلون. قرآن میگه این عاقلن، کسانی که از اینها میفهمند که این عالم مدبر داره. میبینی خورشید به ضرر من نیست، ماه به ضرر من نیست، ستاره ها به ضرر من نیست بلکه کمک کار منه، زمین به ضرر من نیست از جاذبهش از فلان، باران به ضرر من نیست. همه چی با هم تنظیمه، انگار به سمت یه هدف داره حرکت میکنه، همه با هم همکاره، کمک کار همدیگه است، همدیگه رو از بین نمیبرد. ولی آتش یه خورده اگه از حد خودش تعدی کنه چی میشه؟ همه عالم میسوزه. آب اگه تعدی کنه چی میشه؟ همه عالم به هم میریزه. خاک همینطور، باد همینطور. ولی اینا تعدی نمی کنه، نظام عالم به هم نخورده هیچ وقت. فرمود اینا آیاتی برای گروه انسانهای عاقله، کسانی که از اینا به خدا میرسن، به مدبر میرسن، اینا عاقلن از نظر خدا، از نظر کلام خدا. و خداوند فرموده است هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا و منکم من یتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون. فکر کنید ببینید چطور پدید آمدید، چطور پدید آمد. میگه از نطفه. خب نطفه از کجا پدید آمده؟ نطفه چطور پدید آمد؟ برو میرسی به خاک، از درون خاک خداوند چیکار میکنه؟ میکشه بیرون. حالا درخت میاد، میوه میاد بیرون، نمیدونم مواد خوراکی، حتی حیوانات هم وابسته به خاکن. از این خاک تمام اون در درون خاکی که اون هسته انفعالات و فعل و انفعالات شیمیایی باز میشه میاد بیرون، برمیگرده به خاک. از خاک میشه میوه، میشه حیوان، میشه گوشت، میشه فلان. اون بعد کم کم اون میشه تبدیل به غذا، در درون انسان تبدیل به نطفه، نطفه میاد به علقه، علقه به مزغه، مزغه به عظام، روح در دمیده میشه. خود این تکون فرزند در بطن مادر عجیبه، فوق‌العاده است، محیر العقول. عشق انسان در میاد از عظمت. خب این بعد به دنیا میاد، بچه است، با چه ظرافتی، با چه لطافتی، با چه عجایبی در بچه. بعد این کم کم بزرگ میشه، آیه قرآن و آیات قرآن ها، کم کم به سن بلوغ میرسه، کم کم به جوانی میرسه، به سن کمال میرسه، به پیری میرسه. بعضیا زودتر از پیری میمیرن، بعضیا در سنین پیری از دنیا میرن. میفرماد و لعلکم تعقلون، شاید شما عقلتون به کار بیفته، شاید در اینا تعقل کنید بفهمید. چیو بفهمیم؟ چیز خاصی نیست که، اینا خودش داره میشه. این میشه بیعقلی. کسی که از اینها برداشت صحیح میکنه اون میشه عاقل از نظر قرآن فعلا، چون مخاطب امام کاظم علیه السلام در اینجا یک انسان ضد خدا نیست، و الا حضرت آیات قرآن رو به عنوان شاهد نمی آوردن. اینجا مخاطب امام کاظم هستم هشامه. حضرت دارن بهش یاد میدن تو که خدا رو قبول داری که بله، قرآن رو قبول داری بله، حالا ببین خدا اسم چه کسی رو میذاره عاقل، تو میزان دستت باشه، تو که قرآن رو قبول داری میزان داشته باش. عاقل کیه؟ عاقل کسی که از این پدیده ها به خدا میبره، اینا رو دلیل بر خدا میبینه، اون عاقله. و قال، و خداوند فرموده است ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. و خداوند فرموده است یحیی الارض بعد موتها، زمین بعد از مرگش زنده میشه هر سال. قد بینا لکم الآیات، ما آیات رو برای شما واضح قرار دادیم. این نه آیه است، آیه بینه است، آیه روشنه، آیت روشنه، دلیل واضحه. برای کی؟ لقوم یعقلون، برای کسی که عقل داشته باشه، عقلشو به کار بگیره، فهمشو به کار بگیره. خدا به داده دیگه قوه فهم، چرا استفاده نمی کنی؟ و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقا به ما ان واحد، یک آب واحد، یک آب، آب نهر میاد در یک باغ، در یک درخت آب میره در کارخانه درخت گلابی، این آب تبدیل میشه به مزه آب گلابی. در یک درخت میره در سیب، تبدیل میشه به آب سیب. در یک درخت میره، در یک درخت میره در نخل میره میشه خرما. اون رطوبتی که هر میوه‌ای داره و اون مزه‌ای که داره که مال رطوبتش است عمدتاً، اون از همون آب دیگه. منتها این آب وقتی رفت در کارخانه این درخت، خروجی شد اون مزه، اون طعم. اینا همینطور ساده، همچون ساده. خب این آب رو بریز پای این ستون آجری، چرا از توی این میوه در نمیاد؟ این حسابی داره، این فرقی داره با اون، اون دستگاهیه برای خودش. شما غذاها میخوری آقا، غذا چی میخوریم؟ نان میخوریم، برنج میخوریم، مثلا خورش میخوریم، چی لوبیا میخوریم، حبوبات فلان، گوشت. این چطور میاد در بدن ما تبدیل به مو میشه؟ مو این چه مراحلی طی میشه تا تبدیل میشه به ناخون، ناخون انگشت مثلا دست یا پا؟ این چه جنسی ناخون که بیروح هم هست، وقتی خارج میشه به سمت بیرون اون دیگه بیروحه، ولی این جنسش این چجوریه؟ حالا ما نمیگیم این آبی که میخوری، غذایی که میخوری تبدیل میشه به عرق. حالا عرق باز یه خورده شباهت به اون چیزایی که غذایی که انسان میخوره به لحاظ مزه و مثلا چه امور مختلف داره. مثلا شما گوشت میخوری، خب تو بدنت گوشت هست، میگیم گوشت میره تو گوشت یه خورده ایجه. اما ناخون چجوری درست میشه از اینا؟ این یک کارخونه خیلی پیچیده. چطور یک انسانی برای خودش همچین فکری بکنه که این کارخانه بدن انسان خودش همینطوری درست شده و اینطور کار میکنه، منظم دقیق، حساب و کتابش کاملا ذره ذرهش معلومه. اینا میفهمد آیات برای انسان عاقله. بعد میفرماد و من آیاتهی، از آیات خدا اینه که یوریکم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. آدمای عاقل از رعد و برق نتیجه میگیرن، از این انواع مختلف ابرها نتیجه میگیرن. یه ابری ابر بهاریه، یه ابری ابر تابستانیه، یه ابری ابر پاییزه. ابرهای متراکمه، ابرهای متراکم نیست، رنگ ابرها گاهی با هم دیگه به لحاظ اون تراکم و عدم تراکم متفاوته. بعضیش رعد و برق داره، بعضی ها نداره. خود رعد و برق باز چه آثاری داره؟ انسانای عاقل از اینا، آقا ما نمیفهمیم اینا چجوری دلیل داره. خب اشکال نداره، خب ما نمیفهمیم، فعلا نرسیدیم، این نباید که بجنگیم با این. حالا اینجاشو نمیفهمی، اونجایی که میفهمی رو فکر کن، در بدن خودت فکر کن، در یک پدیده‌ای که میفهمی. تمام تحقیقاتی که زیست شناسا انجام دادن، زمین شناسا انجام دادن، حیوان شناسا انجام دادن، گیاه شناسا انجام دادن، دانشمندان که ثابت شده ها، نه در حد تئوری احتمالی، نه که در اون علم ثابت روشن قطعی شده باشه، حتی پیدا کردن خود اینم سخت ها، یعنی در یک علمی به صورت تخصصی شما بتونید پیدا کنید چه چیزی از فرضیه به نظریه و از نظریه به ثابتات اون علم در آمده، یعنی اون اهل اون علم همه پذیرفتن که این دیگه خب اگر پیدا بشه چنین چیزی میشه پیدا کرد. اونجور تمام این تحقیقات همه اینا میشه کمککار برهان نظم. حالا خود اون کسی که تحقیق کرده اصلا خدا رو قبول داره یا نداره، ما اصلا کاری نداریم. شما برید دنیای مورچه ها رو تحقیق کنید، به نفع برهان نظمه، به نفع اثبات خداست. دنیای زنبور عسل، دنیای نمیدونم زیر آبها، در یامن فل بهار عجائبه، در دعای جوشن کبیر، ای کسی که عجائب خلقت تو در دریاهاست، تو دریاها چه خبره؟ در همون توحید مفضل امام صادق علیه السلام فرمود در همین یه لیوان آبی که برمیداری و هست که هیچی درش نیست، یه از نهر آب برمیداری میخوری، فرمود 25 موجود زنده است. حالا تا علم روز بره جلو پیدا کنه و بشناسه و بفهمه اینا مثلا چی هست، فرمود 25 موجود زنده در همین آب زندگی میکنه، نه ماهی ها، اونی که دیده میشه نه، اون آبی که توش هیچی دیده نمیشه، آب خالیه، فرمود 25 موجود زنده است توش. بله خب گفتیم در برهان نظم ما لازم نیست از ابتدا به کل مجموعه عالم علم پیدا کنیم، به همون مقداری که میفهمی هر چی مطالعه کنی یقینت به خداوند بیشتر میشه، عظمت این عالم بیشتر تو رو فرا میگیره. بعد امیرالمومنین علیه السلام، این حدیث در کتاب شریف کافی بود، یه دو سه تا عبارت هم از نهج البلاغه بخونم مجلسمون نورانی بشه به کلام حضرت امیر علیه السلام. حضرت اینجور میفرماید، ببینید تعابیر امیرالمومنین چطوره، اصلا صحبت از ساده لوحی عوام الناس و دلیل اقناعی و این دلیل نیست، نیست اصلا، این ادبیات نیست، ادبیات از اون طرفه، کاملا این دلیله، دلیل گرفتن اینا رو. حضرت فرمود ظهر للعقول، خدا برای عقل ها ظاهر شده، واضحه، آشکار بر عقل خداوند. چجور؟ به ما ارانا من علامات تدبیر المتقن، به واسطه اون چیزایی که به ما نشون داده از نشانه های تدبیر محکم، یک مدبری رو این عالم داره تدبیر میکنه، یک مدبری داره چیکار میکنه؟ تدبیر میکنه این عالم رو، آثار تدبیر واضحه. آقا این روایت رو بذاریم کنار، بفرمید آقا یک مجموعه که بخوایم ثابت کنیم و بفهمیم که این مدبری دارد، نظم دهندهی دارد و روی حکمت اعضای این مجموعه رو چیده، چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ شما اول تعریف کنید بعد بریم تطبیق کنیم به عالم. باید چه جور باشه؟ یه مجموعه باید چه خصوصیاتی داشته باشه که ما وقتی بهش نگاه میکنیم بگیم آها این مجموعه، این عجب سازندش آدم دقیقی بوده. این باید چه جور مجموعه باشه؟ شما نگاه کنید به یک ساختمون، به یک بنا، چرا میگید عجب بنایی داشته، عجب معماری داشته؟ چرا؟ چه اتفاقی میفته در درون انسان که انسان به صورت ناخودآگاه و به وضوح پی میبرد که این ساختمان بنایی داشته، بنای دقیق؟ وقتی وارد میشی اولین چیزی که میبینی نظم اجزای اون مجموعه با هم برای تأمین یک هدف واحده. سقف داره، خب این جلوگیری از یک سری چیزا، یک مواردی بخواد، ستونها یک مواردی، سطح زمینش، اتاقها، سرویس مثلا بهداشتیش، آشپزخونه‌اش، نوع چینش اینها، تمام اینها رو انسان، خدا عقل انسان اینجور قرار داده، چون گفتیم خدا عقل داده، یه طوری قرار داشت. طرف ممکنه نتونه تحلیل کنه، توضیح بده، متخصص نیست، اما هر انسانی وارد میشه میگه خیلی زیباست، خیلی خوبه، این دقیقه. حالا بگه آ دقیق و توضیح بده، ممکنه 5 دقیقه بیشتر نتونه حرف بزنه، خود اون معمارش اگه حرف بزنه 4 ساعت حرف بزنه، این 2 دقیقه بیشتر هم نمیتونه حرف بزنه، ولی مییابد که این درسته. امام علیه السلام، حضرت امیر صلوات الله سلام علیه، میفرماد خدا به این نشانه های تدبیر متقنی که در این عالم انجام داده برای عقول ظاهر شده، اصلا عقل داره میبینه مدبر رو. بعد میفرماد از شواهد خلقت خدا که خدا خالق این عالمه، خلق آسمان ها هست بدون عمود. حالا شما بگید لایه‌های جوی مثلا، هر چی که هست، آسمان، هر چی که هست، یه چیزی بالا سر ما هست، یه سری اشعه ها نمیاد، یه سری چیزا بیرون نمیره، یک نظمی بین زمین و آسمان برقراره، یه رابطه ای هست، به هم نمیخوره، عمودی هم نیست که ما ببینیم. حالا اون شما میگید جاذبه است، بعضیا میگن جاذبه زمین نیست، دافعه آسمانه، یه نظریه اینه، میگه فقط جاذبه زمین نیست، دافعه آسمان هم هست، فقط اینطوری زمین میکشه، آسمان هم هول میده، شما یه شیء رو میندازید بالا میاد پایین، میگه آسمان هولش میده، یا هر دوه، ترکیبی از هر دوه، بالاخره به نحوی است که یک نظمی در این عالم حاکمه. اگه جاذبه انقدر زیاد بود شما پاتون نمیتونید از زمین بردارید، چه اتفاقی میفته؟ حرکت کلا متوقف میشه.
اگه جاذبه انقدر کم بود که پاتو برمیداشتی باید به زحمت میذاشتی رو زمین دو مرتبه، باز نظم هم میخورد. هر کدوم از این پدیده هایی که هست، همین رابطه آسمان و زمین به هر نحوی تغییر کنه نظام به هم میریزه و هزاران هزار تغییر ممکنه بکنه، هیچ کدوم نشده، همین درسته شده، همینی که متناسب با زندگی انسانه، متناسب با زندگی حیواناته، متناسب با همه هست، همون یه مورد دقیقا پیاده شده. فرماد آسمان ها اینطوره. بعد میفرماد اگر فکر میکردند در قدرت عظیم و نعمتهای بزرگ خدا، اینا بر میگشتن به راه و از عذاب خدا خوف میکردن، ولی قلبهای اینها علیله. اونایی که از اینها به نتیجه وجود خدا نمیرسن قلبشون مریضه. امیرالمومنین میفرماد ول بصائر مدخوله، چشمشون کوره، چشم بیناییشون ضعیفه، مشکل داره، یک و دو میبینن، دو رو یک میبینن، چهار و سه میبینن، سه رو هفت میبینن، بیناییت مشکل داره، که اینا رو ما توضیحات شو دادیم در جلسات گذشته. الا ینظرون، حضرت میفرماد آیا نگاه نمی کنند به الا صغیر ما خلق کیف اتقن احکم خلقه، آیا نگاه نمی کنند به تعبیر بنده به یه پشه، به یه مگس، به یه عنکبوت، به یه موجود ریز و کوچک چطور خدا خلقت این رو محکم و دقیق قرار داده؟ یه موجود خیلی ریز. در یک روایت امام صادق علیه السلام یا حضرت رضا علیه السلام، روایت دیگه ایه در توحید صدوق، فرمود شما، امام علیه السلام فرمود ببینید هر چیزی در فیل هست در پشه هم هست، الا این که پشه دو تا شاخک هم داره که فیل نداره، هر چی در اون هست در این هم هست، اون با اون عظمت جسه، این با این صغر جسم. و این پشه چه کارها باز میکنه خودش در عالم، چقدر مفیده. یه پشه ای هی اذیت میکرد مأمون رو، هی این پس میکرد، هی میامد مینشست، هی پس میکرد. یه دفعگی مأمون برگشت به امام رضا علیه السلام گفت همین پشه رو خدا برای چی خلق کرده؟ حضرت فرمود برای علتهایی، به حکمتهایی خدا خلق کرده، یکیش هم اینه که تو رو اذیت کنه. یعنی یک حکمتش اینه که بفهمی تو چقدر ضعیف هستی. یک بچه بیان میشه این، تو اینقدر ضعیف هستی که یک پشه نمیتونی آزارش از خودت دور کنی. تو فکر نکن که تو چون انسانی و عقل داری و خیلی مثلا چی هستی هر ضرری رو میتونی از خودت دفع کنی، نه، یه موجود خیلی ریز میتونه، که معروفه در شاد در روایت که نمرود رو یک پشه دیگه رفت توی بینیش، یا موریانه ای مورچه هر چی رفت در بینیش و اینو کشتش و امثال اینجور امور. پشه در عالم برای چی است؟ خب شما چرا اینجوری میگی؟ شاید اون پشه هم داره سوال میکنه مأمون رو چرا خلق کردی، این آدم رو برای چی خلق کردی. از نگاه او هم نگاه کن، مثل که شما میگی که وای فرش داره میسوزه، خب اون اصلا آتش افتاده روش باید بسوزه، اون آتش اگه نسوزاند آتش اعتراض میکنه، میگه خدای پس چرا من آفریدی، پس چرا من اینجوری آفریدی، من باید بسوزونم، چرا نه خدای نسوزه آتش نسوزن. حالا منکر معجزه نیستیم، خدا بخواد نمیسوزونه، اما قاعده بر اینه که آتش آفریده شده، خلقت شده برای اینکه به هر چیزی مماس شد بسوزونه. حالا او داره کار خودش رو میکنه، شما اعتراض میکنی چرا میسوزونه؟ خب میسوزونه دیگه. شما اگه که بگی که نسوز و او نسوزه، او اعتراض میکنه، خدای این آدمو برای چی آفریدی من از کارم میندازه؟ حضرت فرمود نگاه نمیکنن به موجودات کوچک که چطور خلقت اینها محکمه و ترکیب اینها متقنه، و چطور برای این موجودات ریز خداوند گوش قرار داده و چشم قرار داده، اینه صداها رو میشنون دیگه. ببینید چه نکاتی دست گذاشته حضرت، یه خورده الان با این فرکانس ها و مسائلی که چی شده معلومه که حضرت چی فرموده، که فرکانس های خیلی زیاد تو گوش اینا ضعیف میشه ولی درست صدا رو بهش میرسونه، فرکانس های کم گاهی تو گوش اینا زیاد میشه و درست صدا رو میرسونه. بعضی موجودات اینجوریه. حضرت به این دست رو چه نکته هایی گذاشتن، فهمون اینا رو نمیبینن، این بینایی و شنوایی حیوانات کوچک، موجودات کوچک، و سب و له العظم با همون کوچکیشون استخون دارن، ول بشر پوست دارن. حضرت میفهمد نگاه کنید به همین مورچه. بعد حضرت به این دست گذاشتن رو مورچه، اگه کسی واقعا دنبال باشه بعد میره پیگیری میکنه دیگه، میگه بریم چون امیرالمومنین بی جهت مورچه رو مثال نزدن دیگه، بریم رو مورچه تحقیق کنیم ببینیم چه خصوصیاتی داره. اوه اوه اوه، یک دنیایی از انواع مورچه ها، نوع بینایی هاشون، نوع تغذیهشون، نوع شغلشون، چه خبره در عالم مورچه ها. فرمود ببینید چقدر اینا جسمشون کوچکه، هیئتشون لطیفه، گاهی با دقت چشم هم دیده نمیشن، انقدر ریزن. گاهی با دقت نظر و فکر هم اینا رو نمیتونی پیداشون کنی، در میره از دستت، نمیتونی انقدر که کار، ولی او داره کار خودشو درست تو نظام خودش انجام میده، او راهو گم نمیکنه، او کار خودشو انجام میده. فرمود نگاه کنید ببین چطور اینا روی زمین پهنن، رزق خودشونو برمیدارن، میبرن به محل زندگی خودشون، در جای خودش قرار میدن، یک کاری میکنن که از سرما و گرما در امان بمونه روزیشون. خب اینا چه کسی به مورچه داده؟ مورچه چطوری همینجوری خودش اتفاقی درست شده، خودش اتفاقی؟ کدوم انسان عاقل اینجوری حرف میزنه که ما بیام بگیم بعد برهان نظم آقا دلیل نیست؟ چقدر زیباست دیگه. حضرت مسائل همینطور مثال میزنن، بعضا میفهم فکر کن در مجاری اکلش، مورچه ریز وقتی چیزی میخوره این چقدر میخوره و چطور میره پایین در بدنش، چطور هضم میشه، چطور بدن او رو تقویت میکنه. مثال حضرت امیر علیه السلام، و فی علوها و سفلها و مافل جوف من شراسیف بطنها. حضرت میفهمد تو فکر میکنی تو سر او رگ نیست، تو معده او رگ نیست، مویرگ نیست، مثلا این مویرگ ها با اون غذاهایی که میخوره اثری با هم دیگه رد و بدل نمیکنه و اون قدم ریز هست. چشماشون رو نگاه کن، گوشهاشون رو نگاه کن. اگر میفرماد در این نکات دقت بکنی، لقزیت من خلقها عجبا، به تعجب و داشته خواهی شد، به تعجب برمیخوری از خلقت این مورچه. و لقیت من وصفها تعبا، اینقدر اگه دقت بکنی درش، بعد برای توصیف کردن اون چیزی که فهمیدی دوچار مشکل میشی، یعنی اینقدر توصیفش باز زمان میبره، اون چیزی که میفهمی اینقدر میفرماد مطلب داره، هم یک مورچه. تا بعد سایر موجودات، انسان، روابط اینها با هم، همزیستی هایی که با هم دارن. حالا روایت دیگه هم هست، کفایت دیگه، روایت خیلی روایت زیباییست که امیرالمومنین علیه السلام، ببینید اهل بیت علیهم السلام، حالا بقیهش فردا شب میخونیم، فردا شب شب شهادته، شام غریبان انشالله، بقیهش رو میخونیم بخشیش رو. ببینید که ائمه علیهم السلام نگاهشون آقا به برهان نظم چه نوع نگاهی، ادبیاتشون چه ادبی، این ادبیات محکمی است، برهان است، دلیل است. خداوند تبارک و تعالی یقین ما را به توحیدش، یقین ما را به خودش، یقین ما را به اولیای خودش انشالله بیشتر بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.